میخواییم گفتگو بکنیم با آقای دکتر مهدی تفضلی، مدیر گروه برنامه ریزی و نظارت راهبردی طرح‌های سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خوش آمدید به نمودار.
سلام علیکم خدمت شما و همه در واقع شنوندگان عزیز، سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم خدمت شما هستم.
آقای دکتر منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم حضور شما در برنامه اقتصادی نمودار. من میخواستم در وهله اولیه توضیح بفرمایید در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، یه توضیح کوتاه بفرمایید که الان شنوندگان ما هم آشنا بشن که اصلا چی هست این موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر، و مقایسه هم داشته باشین در خصوص وضعیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمون و جهان تا بفرمایید که الان چه دستاوردهایی تو این حوزه داشتیم.
خواهش میکنم. کلن انرژی در دنیا به دو شکل تولید میشه. روش مرسومش روش انرژی فسیلی هست که خب قاعدتا همه آشنا هستن، از طریق نفت و گاز و زغال سنگ و حالا بعضن انرژی هسته‌ای هم مثلا شامل حالش میشه که بالاخره محدودیت‌های خودش رو داره. ولی از در واقع میشه گفت 20-30 سال پیش که محدودیت‌های تو حوزه انرژی و همچنین انتشار آلاینده‌ها داخل در حالا داخل ایران یا دنیا در واقع ایجاد شد، دنیا حرکت کرد به سمت اینکه بیاد از انرژی‌هایی که در طبیعت موجود هستند و هیچ وقت پایان نمی‌پذیرند، مثل انرژی خورشیدی و بادی و حالا انرژی‌های دیگه مثل زمین‌گرمایی یا استفاده از مثلا زباله‌هایی که تولید میشه، بیا اینها رو تبدیل به برق بکنن یا به حرارت و اون رو در واقع استفاده کنن در محیطی که در واقع ما وجود داریم، حالا به نوعی در شهرها، در روستاها، در حالا صنایع و غیره. این کانسپت یا مفهوم اصلی انرژی تجدیدپذیر هست که این انرژی ها مانند انرژی های فسیلی برخلاف اونها اتمام پذیر نیستن و همیشه در واقع داخل دنیا در حال تولید هستن، مثل انرژی خورشیدی که ما هر روز ظهر در واقع به ماکسیمم تولیدش میرسه و بعد دوباره شب در واقع کم میشه، و انرژی بادی که در بعضی از مناطق دنیا همواره در حال باد در حال وزش هست و ما میتونیم از اون انرژی استفاده کنیم، یا زمین گرمایی و اینها به همین ترتیب. اونها هم انرژی هستن که نسبتا پایدار هستن و میتونن یک آینده پایداری برای بشر فراهم بکنن، برخلاف انرژی‌های فسیلی که ممکنه محدودیت منابع داشته باشن یا ممکنه باعث انتشار گازهای آلاینده بشن.
اشاره هم می‌فرمایید که الان ما وضعیت به چه شکل است، کجا می‌رویم تا شده؟
ما حقیقت کاری که داخل ایران انجام شده، من یه مختصری خدمتتون عرض کنم از تاریخ، از اواسط دهه 70 شروع کرد ایران روی این حوزه کار کردن، دهه 70 شمسی که حالا سازمانی تحت عنوان سازمان انرژی تجدیدپذیر، حالا اون زمان سازمان انرژی نو اسمش بود، در واقع ایجاد شد، کارهای پایلوتی داخل کشور شروع شد که مثلا بیان نیروگاهایی که مقیاس حالا نسبتا کوچکی داشتن در حوزه انرژی بادی و خورشیدی رو داخل کشور بسازن، یا مثلا روستاهایی که خیلی دور از شبکه بودن رو برق‌رسانی کنن با استفاده از پنل‌های خورشیدی. به تدریج خب بالاخره کارهای خوبی در اون بازه زمانی انجام شد تا یه حدی دانش فنی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی داخل کشور به نوعی در واقع به دست اومد، و از سال 95 به نوعی با ایجاد سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری برق به نوعی کار جدی کشور تو این حوزه شروع شد که به نوعی وزارت نیرو تصمیم گیره برق حاصل از این نیروگاه‌ها رو با قیمت خیلی مناسبی خریداری بکنه، یا سیاستی که اخیراً اتخاذ شده سوخت سرگیری شده رو به اون دوستان پرداخت بکنه که ظرفیت این نیروگاه‌ها با شیب خیلی مناسبی شروع به افزایش کنه. چون همه شنوندگان عزیز هم در جریان هستند، ما امسال در بحث گازی محدودیتایی داشتیم، در سال گذشته در بحث برق محدودیتایی داشتیم. یکی از راهکارهایی که میتونیم از این محدودیت‌ها عبور کنیم بحث استفاده از انرژی تجدیدپذیر هست که به نوعی میتونه سهم زیادی تو برق کشور ایفا کنه آینده ان شاء الله.
آقای دکتر این پاشنه آشیلش این پنل‌های خورشیدی بود که قرار بود وزارت نیرو با یه سری تسهیلات در اختیار مردم قرار بده که الان تو بشتبان‌ها یا جاهای دیگه استفاده بکنن و این برق خریداری بکنه، این به کجا رسیده؟
بله ببینید، بحث این هست که بحث اقتصادی پشتش مطرح بوده در سال‌های گذشته که اینها از زمانی که ایجاد شده انرژی تجدیدپذیر یک مقداری گران‌تر از انرژی‌های فسیلی بود. بعد کشور ما هم که بر اساس انرژی فسیلی در واقع صنعتش بنا نهاده شده و دارنده بزرگترین منابع در واقع نفتی گازی در دهان تا یه حدی هستیم، خب این یه مقدار اقتصادی نبود دیگه. ولی الان که یه مقدار محدودیت ها ایجاد شده توی بحث استفاده از این منابع و صنایع میخوان اینا رو استفاده کنن برای ایجاد ارزش افزوده، این به نوعی و همچنین در دنیا با یه شیب خیلی تندی قیمت در واقع پنل های خورشیدی، اینورترها مثلا یا توربین های بادی به شدت کاهش پیدا کرده، در بسیاری از کشورهای دنیا به نوعی رقابتی شده که حتی ارزانتر از خود انرژی های فسیلی مثل نیروگاه های حالا گازی یا بخار و اینها شده. بله. در کشور ما هم در چند سال اخیر به نوعی توی انرژی قیمت تمام شده برق شاهد این هستیم که ما اگر بخوایم در نظر بگیریم قیمت واقعی سوخت رو یا محدودیت هایی که الان روی سوخت وجود داره، ما استفاده از انرژی ها کاملا به صرفه هست، چون اگر که این کار انجام نشه خب منجر به قطعی برق میشه و اون ممکن خدمات جبران ناپذیری.
آقای دکتر تفضلی، البته اگر ما محدودیت توی مصرف سوخت هم نداشتیم، حداقل نگاه بکنیم توی فصول سرد که حالا بحث افزایش آلودگی هوا رو داریم، این تعطیلیایی که اتفاق میفته یا تأثیری که روی سلامت افراد جامعه میذاره، مطمئنا اگر که بخوایم یه محاسبه بکنیم میبینیم که خیلی، هر چقدر ما هزینه بکنیم در بخش انرژی های تجدیدپذیر، سرمایه گذاری هست و از اون طرف کاهش ضرر و زیان هم برای سلامت مردم، هم بحث کسب و کار و اشتغال توی کشور اتفاق میفته.
منافع جانبی انرژی های تجدیدپذیر هست که حالا در مقام بعدی بهش میشه پرداخت. بعد از اینکه در قیمت ها الان رقابتی شده، در واقع کاهش مصرف آب در نیروگاه های ما رو باعث میشه، در واقع نیروگاه های تجدیدپذیر برخلاف نیروگاه های فسیلی تقریبا آبی مصرف نمیکنن. خب الان محدودیت منابع آب هم داریم، یا مثلا آلاینده اصلا تولید نمیکنن که بخوان مثلا باعث آلودگی محیط زیست یا ایجاد مثلا گرد و خاک و غیره بشن. این هم یه منافعی هست که قاعدتاً کشور
باید سرمایه گذاری
خیلی مفصلی انشاءالله تو این حوزه انجام
بشه. دکتر ما دو دقیقه دیگه زمان داریم، فقط خواهش میکنم که اگر مشوقای وزارت نیرو در نظر گرفته برای اینکه مردم مراجعه کنن و با تحصیلات این پنل‌ها رو خریداری بکنن، این شرایط چند بفرمایید، من ممنون میشم.
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، یه بحثی بود در گذشته که از سال 95 بحث خرید تضمینی برق شروع شد. بله. که افرادی که سرمایه گذاری میکردن، وزارت نیرو با قیمت خیلی مناسبی این برق رو خریداری میکرد. خب با یه تغییراتی در واقع از طریق مکانیزم های مناقصه اصطلاحا این فرآیند ادامه داره و به کسانی که بیان دوی حوزه سرمایه گذاری بکنن، اگر ترجیحا از تجدید ساخت داخل هم استفاده کنن خب باید خیلی بهتر هست، به نوعی در واقع هزینه سوخت صرفه جویی شده و با قیمت های ارزی اون برق ازشون خریداری میشه.
یعنی خود افراد شخصی مثلا به عنوان مثلا ما این مجتمع هستیم بریم
هم. بله بله، این مکانیزم دیگری هست. این برای نیروگاه بزرگ بود خدمتتون عرض کردم. ولی نیروگاه کوچیک افراد میتونن برای خونه خودشون یا صنعتی که دارن کاری میکنن یا محل تجاری که دارن کاری میکنن نصب کنن، اون هم در واقع قیمت های خیلی مناسبی در واقع طراحی شده. کسانی که بیان نیروگاه خورشیدی مثلا نصب کنن، فضاشو داشته باشن و مستقیما برق رو به شبکه تزریق کنن، با قیمت های خیلی بالایی خریداری میشه برقشون که تقریبا در عرض 3-4 سال به نوعی بازگشت سرمایه اولیه انجام میشه و تا 20 سال که خریداری میشه برق، اینها میتونن در واقع از اون منافعش استفاده کنن. البته میگم مکانیزم های دیگری هم داریم، مثلا بحث نیروگاه حمایتی پشتوانی هست اصطلاحا، که برای اقشار آسیب پذیر طراحی شده که در چند سال آینده نزدیک 110 هزار نیروگاه برای اقشار حمایتی با استفاده از وام‌هایی که در واقع طراحی شده در اختیارشون قرار بگیره، که به نوعی این وام‌ها از اون محل درآمد نیروگاه مستعلق میشه و بقیه درآمد در واقع به اون افرادی میرسه که این نیروگاه براشون نصب شده.
بله،
متشکرم. آقای دکتر تفضل، من سوال پایانی هم خدمت شما مطرح بکنم. یکی از صنایع تحریمی کشورمون صنعت برق بوده و هست. بله. چه در بحث تولید، چه در بحث بالاخره شبکه انتقال که تجهیزاتی مورد نیاز بوده که ما نداشتیم، اما به همت جوانای کشورمون الان شاهد اتفاقات خیلی خوبی هستیم. میخوام که در همین زمینه هم چند دقیقه خیلی کوتاه، حالا دوستان میگن یه دقیقه، ما چون زمان محدود
هست. اصلا اتفاقا همین بود که ما هم سعی کردیم سه سیاستایی که طی سالهای گذشته اتخاذ شده حتما بحث اتکای به ساخت داخل هم دیده بشه. ما مثلا در تمام این طرحهایی که خدمتتون عرض شد، استفاده از تجهیزات ساخت داخل یک عددهای تشویقی داخلش وجود داره.
بله.
کسانی که از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنن حتما با قیمت بالاتری برقشون خریداری میشه. بعضی جا هم الزام شده که اگر واقعا تجدید کامل بشه رقابتی داخل کشور وجود داره، حتما باید از اون تجهیزات استفاده کنن. همچنین در واقع همکاران ما هست از در واقع مجموعه هایی که از طریق قانونگذاری و تنظیمگری و تسهیلگری توی اون حوزه هایی که مثلا کارخونه هایی که پنل تولید میکنن، اینورتر تولید میکنن، یا توربین های گازی یا توربین های آبی کوچک و اینها رو تولید میکنن، روش های مختلفی دارن حمایت میکنن. خوشبختانه چند سال اخیر ما چندین کارخونه داخل کشور داریم که دارن پنل ها رو
اینا قاعدتاً های دکتر وقتی بازار داشته باشن، مشتری داشته باشن، تولیدشون هم به صرفه اقتصادی میشه دیگه.
بله دقیقاً، اینها در گذشته مشکلاتی دوزی بازار بود، ولی الان که بازار رو تقریبا فراهم کرده، اینها در واقع با تقریبا دارن شروع میکنن اولا زنجیره رو تکمیلی کنن، یعنی مواد اولیه هم که وارد میکنن داخل کشور تولید کنن، که خوشبختانه این کار شروع شده و در واقع به نوعی ظرفیت تولید خودشون هر چند سال بالاتر و بالاتر ببرن. که
خیلی متشکرم.
ما تجهیزات ساخت داخل رو استفاده کنیم داخل میگیم.
از شما ممنون.
خیلی متشکرم از شما دکتر مهدی تفضلی، مدیر گروه برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی طرحهای سازمان انرژی تجدیدپذیر. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم.
درود بر شما. خدا نگهدار.